شناخت انسان در تسعید حیات تکاملی. جلسه دهم، نهم فروردین ماه 1362.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و صلی الله علی سید الانبیاء و المرسلین و خاتم السفراء المقربین ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لیهلك من هلك عن بینه و یحیی من حی عن بینه. بحث گذشته ما در فلسفه حیات به این مسئله اساسی رسید که حیات باید آزاد شود در روابطش با جهان طبیعت و هم نوعان و در اون چی که در درون اون از خواسته های متنوع می گذرد، تا برای پیدا کردن هدف اون حیات آزاد بحث شود و فکر شود. حیات اسیر در زنجیرها، در حلقه های زنجیری جبرهایی که گاهی خود ماها ناتوانی ها به خرج داده ایم تا قدرت جبری اون عوامل حیات ما را در خود فشرده است، در میان این جبرهای ساختگی حیاتی مطرح نیست تا بتوانیم در باری هدف حیات و فلسفه عظمای آن بیندیشیم. این قطعی است. متفکرانی که چه در شرق و چه در غرب در این باره بحث می کنند، اگر بخواهند واقعا مطلب مفیدی بر جامعشون عرضه کنند، این مسئله زیربنایی را باید حتما باید در نظر بگیرن. اول باید بحث بکنن که حیات چیز که ما در فلسفه اون بحث میکنیم. در آیات قرآن مجید 69 مورد، در حدود 69 مورد حیات موصوف شده است با صفت دنیا، الحیات الدنیا، حیات پست، حیات مقدماتی، حیات نزدیک. اگر از افعال تفصیل مؤنث ادنا بگیریم به معنای نزدیک میشه. به هر حال الحیات الدنیا به طور فراوان مطرح شده و در همه این آیات بشر مورد هشدار قرار گرفته است که این حیات دنیا نمیتواند پاسخگوی خواسته های عمیق شما انسان ها باشد. متاییست در یه آیه شریفی هست که این حیات دنیا متاعیست، یعنی این حیات دنیا که فقط در حلقه های زرین و گاهی خیلی شفاف که باعث میشه انسان متوجه نشود که بالاخره حلقه است و بالاخره او را فشار میدهد و او را زندانش میکند، این حیات نمیتواند مطرح شود برای شناخت حقیقت روح تو و حقیقت هدف این حیات چون دنیاست، این حیات پست است، کوچک است، بی اساس است، سایه ای از خواسته های بی اساس و بی ریشه توست. چه فلسفه‌ای بر چنین زندگی، چه هدفی بر چنین حیاتی؟ این آیات شریفه بسیار بسیار فراوانه. اگر دیده باشید در بعضی از منابع حدیثی بسیار معتبر هست که بله، ولو ان رجلا احب حجرا لحشره الله معه، اگر یک انسانی به سنگی محبت ببرزد، مثال یعنی دل ببندد، یعنی حیات را در رهن اون سنگ بگذارد، حیات را در گروه اون سنگ بگذارد، با همون سنگ در ابدیت محشور می شود. یعنی حیات نیست، سنگ از این. آقا بس همونطور که در درس گذشته عرض کردم، بیایید خودتون را معطل نکنید، در فلسفه هدف سنگ بحث کنید، چون حیات سنگ شد، حیات شده اسکناس، چرا که در درس گذشته عرض کردم، حتما خاطرتون هست، حیات شده عرشبت که شهرت طلبی، حیات خوشگیده است، حیات وصل به مبدع اصلیش نیست تا از هدفش پرسیده شود. این حیات حقیقتی است، تا مبدع و اصلش مرتوجه قرار نگیرد پایان و غایت اقصای خود را نشان نخواهد داد. در جمله‌ای، در جمله‌ای از قهرمان حیات و موت فرزند نازنین ابی طالب می‌خوانیم: اِلَّمْ تَعْلَمْ مِنْ اَيْنَ جِئْتْ لَا تَعْلَمُ إِلَى اَيْنَ تَذْهَبْ، تا اونگاه که ندانسته ای که از کجا آمده ای، نخواهی فهمید که به کجا می روی. اول باید بدانیم حیات از کجاست. اگر احساس کنیم این حیات از کجاست، او را مبدل به سنگ، به سنگ خارا نمی کنیم، او را مبدل به مال و منار دنیا و به قدرت طلبی و به خودکامگی ها و به ریاکاری ها مبدل نمی کنیم. اگر بدانیم این چیست، اگر بدانیم. در یکی از سوالاتی که از اون حکیم بزرگ پرسیده شده است این است که آقا بفرمایید مسافر حقیقی در این راه، در این دنیا کیست؟ کیست که در این دنیا حرکتش حرکت منطقی است؟ مقصودش از مسافر کسی است که در این دنیا حرکتش حرکت منطقی است. کیست؟ دیگر گفتی مسافر کیست در راه، در راه رشد، در راه کمال، در راه هدف اعلای حیات کیست؟ جوابش مصرع بعدیست خیلی مختصر: کسی کو شد ز اصل خیش آگاه. پس سوال چه شد؟ دیگر گفتی مسافر کیست در راه، کیست که حرکتش رو به هدف اعلای حیات و رو به هدف اعلای هستی است؟ آسان، این هیچ احتیاج به برهم زدن اوراق متراکم فلسفه ها ندارد. کسی کو شد ز اصل خیش آگاه. شما وقتی قد بفرمایید ما از اصل ببریم و بگوییم ما ز آغاز و ز انجام جهان بیخبریم، اول و آخر این کون کتاب افتاده است، یا نادیده بگیریم بعد بگوییم حکما، فلاسفه، ادبا، مردان بزرگ تاریخ بیایید برای ما فسفیز زندگی را مطرح کنید. نخواهند توانست، محال برای شما بتوانند هدف زندگی را مطرح کنند. چیزی که آغازش را ندانید، خودش را نمیدانید، خودش را که نمیدانید نمیتوانید بگید هدف این چی، هدف چی. شما رو فرمایید مبهمه. وقتی که یک موضوع مبهمه، واقعا برای انسان مجهوله، اون مجهولا بر چه برنهاده است؟ برنهاده است هدفش را بداند. حالا متوجه می شوید که در قالب شعری در ادبیات فارسی چه گنجینه ها خوابیده است. آیا مبالغه است که بگوییم این بیت را بیارید در بحث از هدف حیات معنا بکنید بعد وارد بحث بشوید؟ دیگر گفتی مسافر کیست در راه؟ مسافر جوابش این است، کسی کو شد ز اصل خیش آگاه. روایت را که در اول بحث عرض کردم که اگر کسی سنگی را دوست بدارد، خدا او را با اون سنگ محشور خواهد کرد، یعنی چه؟ یعنی حیاتش را مبدل کرده به حجر، به سنگ. ای برادر، تو همون اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. گر بود اندیشت گل، گل شدی. گر بود اندیشت گل، گلشنی. ور بود خاری، تو هیمه گلخنی. هیمه یعنی هجزم، گلخن یعنی تون. شما از فلسفه هیمه میخواید بپرسید، هیمه را میبرن به گلخن. اگر حیات آدمی، خدا نیارد، الیاز بالله، الیاز بالله، اگر حیات آدمی هیمه شود، اگر حیات آدمی تجسمی از خونخواری شود، اگر حیات آدمی برگردد مسخ بشود در شهرت دوستی، مال و منال دوستی، مقام دوستی، پیروزی های انسان سوز، وقتی که از فلسفه و هدف حیات زندگی میکنید، اینها را حیات میخواید حساب کنید؟ آیا دنبال هدف حیات که ما میگردیم، دنبال هدف این حیات ها میگردیم؟ پس این که در بعضی از منابع حدیثی هم فراوان آمده است که مواظب باشید ببینید که به چی دل میبندید در این دنیا، حیات را، آزادی و اختیار حیات را از خود نگیرد، فلسفه‌اش را باید در اون بجویید که دل به او بسته اید، چون خودتون فلسفه او را قرار دادید. ببینم، میشه به طور ناآگاه هدف حیات را آورد، چسبون به خود حیات، بعد موقعی هم چیزا خوشش میاد، معنی موقع خواب یک کتابی هم میخواد بخونه، برداره یک کتابی در فلسفه هدف زندگی بخونه، میشه؟ یا کلاس درسی گذاشته شود برای بحث از هدف حیات، در صورت که او هدف حیات را اینجا دوخته با سوزن، محکم هدف حیات را مشخص کرده و اون زورگویی بر انسانها و اون زورگویی بر عرشبت که اطلاع طلبی و اون زورگویی بر شهرت پرستی ها و اون هدف مال دنیا، هدف اضافه کردن صفرها به هم، صفر صفر صفر، نه اینکه حیات صفر شده، از صفر خوشش بیاد، عاشق صفره، عاشق صفری. اون وقت آدم میشینه بلا بیاییم بشین یه خوردن میخواییم در هدف زندگی صحبت کنیم، یا موقع خواب است میخواد خوابش بگیره، یک کتابی هم در عرف زندگی بخونه، چون بعض اوقات نیش میزنه حیات به انسان اگر بمونه اون ته توش ها، اگر در اون دست گذاشه در اون مثال هست که اون رطوبتش، رطوبت حیات واقعی بمونه، یه سالکی ها خواهد کرد. خب میگوین یک کتابی در فلسفه حیات نوشتن، ببینیم او چه نوشته است. با اونها هدف حیات معلوم نمیشه، چون معلوم نیست که او حیات را چجور میخواد مطرح کنه. و من خواننده و من ای که درس هدف حیات را گوش میکنم، آیا حیاتم در گروه یک امتیاز جالب دنیا، یکی از لذائذ دنیا، رهین است، در گروه هست یا آزاد است؟ آدم وقتی فکر میکنه، خیال میکنه همین که حریت و آزادی حیات آغاز شد، قابل است که حساب مطرح کنه برای فلسفه و هدف زندگی. انسان هایی هستن عشق را، محبت را، عواطف عالی و احساسات حیات را که سرمایه های بزرگ حیاتند، به اون چی که جلب شده اند مصرف می کنند، به پای اون می ریزند و در اونجا مستهلک می سازند. بعد اون وقت در صدد اینم برمی آیند که این هدف حیات چیه؟ این الحیات دنیاست. الحیات دنیا بیینه ندارد، قابل استدلال نیست، بیینه ندارد. و یحیا من حی ام بیینتین. لذا ما دامی که اون تهمانده ای از حیات حقیقی در درون آدمی است، گاه گاهی نیش خواهد زد، نیش خواهد زد، اگر به حال خودش باشد احساس خواهد کرد که خب کفاری از دست دادن حیات و اسیر کردن او به این عرشبت که مسائل ثانوی و سرخی گونهی که به زردی گونه دیگران تمام خواهد شد، کفارش همینه، باید دوش جانش کن. به تعبیر ایشون که در یه تعبیر خیلی زیبایی در باری عشقهای شهوی گفته است، تعبیر خیلی عالیه، میگه عاشقان، عاشقان از درد زن نالیده اند که نظر ناجایگه مالیده اند. آنان که با تحرک شهوات حیوانی اون احساسات والای محبت را میخواهند خرج کنند در مسیر عشقهای حیوانی، این ناله ها و اضطراب هاشون که بعدم درباره شعر میگه، اونا را خوب تصور میکن اضطرابات را. بلی در اون زمان که چنین دلم به هم میخورد، عجبت اضطرابم بیش شد، بیشک نگارم میرسد. اضطرابت بیش نشده، کفاره باید بدی. اینا کفارش که یک من بی نهایت جورا، یک من کمال جورا، یک منی که تشنه سوخته انسان شدن است، او را آمده ای اسیر کرده ای انداخته به یک زندان کوچک، حیات در اونجا دارد خاکستر می شود و تو حتی به او شعرم می گویی؟ بیقدریم نگر که به هیچم خرید و من شرمنده ام هنوز خریدار خیش را. الحیات دنیا. بعد می فرماید که وقتی که خدا و پیغمبر شما را دعوت می کنن به اون حقیقتی که شما را زنده خواهد کرد اجابت کنید، تعبیر عجیبی است. یعنی حیات حقیقی، حیات والا در این است که شما از اونجا که آمده اید و به اونجا که خواهید رفت و برای چه آمده اید را دریافت کنید. حیات از این موقع شروع میشه. حیات در این موقع است که آزاد میشود از علائق گریبانگیر امتیازات و مزایایی که چند سباهی اون هم بعضی از ابعاد انسان را اشباع خواهد کرد. این را هم عرض کنم ها، اشباع کردنم که ما میخواییم بگوییم اشباع کردنهای حقیقی داریم، اشباع کردنهای مجازی. حتی اون انسانی که دو انسان شما فرمایید، یکیش واقعا طعم حیاتش را میچشه، عظمت حیات را در این دنیا دریافته است و میداند این حیات چه سرمایه و جوهر بزرگی است. او به یک منظره زیبا تماشا کند، یا یک انسانی که با حیات مختل، با تفکرات و مغز در هم پیچیده میخواد به منظره زیبا تماشا کند، کدامش لذت بیشتر میبرد؟ کدامش لذتش عمیق‌تر و معقول‌تره؟ برای او هر واحد از واحدهای اون زیبا که مورد تماشاست معناها دارد. در صورت که این شخصی که حیاتش پایبند موضوعاتی است که حیات را در اختیار خود گرفته و کوچکش کرده است، از زیبایی چه بهره‌ای خواهد بود؟ غیر از اینکه یه نمودی ببینه، یه مختصر یک نواختی زندگیش را به هم بزنه، یه تنوعکی و تمام شد. به سرعت این زیبایی موجی در ذهن اون میزنه و تمام شد. میپیکارش قدرت در دست یک انسانی که حیات دارد و از الحیات دنیا بالا رفته، رسیده به حیات مستند، به بینه. بینه یعنی دلیل روشن. قدرت در دست او چه معنا داره؟ چه معنایی با عظمتی داره این قدرت؟ هر لحظه از قدرتی که در دست اوست کمک حیات او و دیگران است. در صورت که حیات دنیا قدرت، چنان که در درس گذشته عرض کردم، در حیات دنیا، حیات اگر حیات دنیا باشه، یعنی حیات پست باشه، مقصودم از دنیا عالم نیست، حیات به اون معنای طبیعی محض حیوانی، برای او قدرت هدف حیات میشه. خوب دقت کنید ها، حیاتی که سر تا پا هوشیاری و آگاهی میخواد، جانش آگاهی است، جانش هوشیاری است، هدفش قدرت ناآگاه. فلسفش چی میشه؟ هدفش چیه؟ وقتی این در گرو یک حقیقت ناآگاهه، حقیقت مثل سنگ، این چجور میخواد برای خودش فلسفه و هدف حیات را بحث کنه؟ راستش این از که آدم وقتی فکر میکنه این چه گاهی ناتوان شدن بعضی از نویسندگان، مخصوصا در قرن ما بعضی از نویسندگان در این باره و کلافه شدن، همونطور که عرض کردم حیات مطرح دید، حیات ناب مطرح نیست. حیات ناب اگر مطرح بشه، ملاحظه خواهید کرد که اگر خواستن در هدف این حیات بحث کنه، خواهید گفت ولش کن، توضیح واضحات میکنی، قطعا اینا بدونی، خواهید گفت آقا این ایناه، این حوصله اینا، ببین آقا عمرتو صرف نکن، هدف حیات یعنی چه؟ وقتی که من حیات را دارم درک میکنم، توی حیات هستم، توی هدفش قوتورم دیگه. هنگام تنگ دستی در عیش کوش و مستی، چین کیمیای هستی قارون کند گدارا. این لحظه حیاتش در هدف قوتوره. شما آمدید سایه از حیات را میخواید براش بحث کنید و براش فلسفه بگویید که بلا فلسفه حیات شما این است. لذا خداوند متعال در یک آیه در چند آیه فرموده است بیهوده نیست این جهان. یقین بدونید بیهوده نیست، حق است و برای هدفی است، و بدانید حیات شما بیهوده نیست. یک جهان هدف را فرموده و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدونی، چی انشاءالله در این بحث به طور اجمال عرض خواهد شد. بعد بحث در حیات، آیات همش حیاته، درسته؟ خوب دقت کنید، آنان که حیات دارند، فاحییناه، حیات به اینها داده شده است. بحث این است که حیات دارد یا نه، یا اینی که پیغمبران میگوین حیات شما در اینه. در فلسفه و هدف حیات در قرآن شما آیاتی نمیبینید. فقط عرض کردم به عنوان نمونه، شد یک یا دوتا آیه است که یک شینه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی. چرا بحث نشده این مسئله به این حساسی که شاید بتوان گفت در دو قرن اخیر افکار اغلب متفکران را به خود مشغول داشته است، مسئله به این مهمی نباید روش تأکید بشه، تکرار بشه؟ خود این که روی او تأکید داشته برمشه مسئله اصلا بد مطرح شده، مسئله درست مطرح نمیشه. مسئله موقعی مطرح است که حیات باید مطرح بشه. حیات چیه؟ حیات اگر حقیقتا مطرح باشه، به عنوان مثال من در اون مراحل پایینش عرض کنم که خورده شد روشن‌تر بشه. الان مثلا شما برید در این روستاهای خودمون، انسان‌هایی را می‌بینید که مشغول کارن، تقلا کوشش می‌کنن، شخ می‌کنن، عشوت بذر می‌پاشن، به قدری اینها با شور و علاقه و محبت به کار خودشون مشغولن، رابطه خودشون را با طبیعت پیرامون خودشون خیلی منطقی میبینن و مشغول کار شدن. اینها به فکرشون نمیاد هدف حیات چیه. چرا؟ بگن که در متن خود حیات قوتورن و حیات را در میارن. انسان ها این شسته هست میگوین بیایید در لیوان های مرصع حیات را بریزید به گلوی من، اونجا هم میخوام فلسفشم به من بگید. حیاتی که با لیوان بیارن بریزم تو گلوی انسان ها، اون حیات فلسفه نخواهد دار. چرا؟ بگن حیات ما چیه؟ خود خالقش میگوید لقد خلقنا الانسان فی کبد، من این را برای در تلاش آفریدم. حیات را با تلاش باید بیاورد بیرون، بکشد بیرون. من هم کل اجتماع بشوم، هم عرشبت که به اصلاح آمیان بگن عزیزی بی جهت بشوم، و هم عرشبت که بنشینم از حیات اون هدف را توقع داشته باشم که علی ابن ابی طالب توقع داشت که زمین را شخ میکرد، کشاورزی میکرد، چکمه به پا میکرد برای دفاع از حقوق جانهای آدمیان، قضاوت میکرد. اون کوشش، این کوشش، سرکوی بینوایان یتیمان. من دلم میخواد که بنشینم این هدف حیات که برای او مطرح بوده بیارن به گلوی من هم بریزن این حیات را. آخه این امکان پذیر هست؟ آخه امکان پذیر نیست که. لذا این باید در خود حیات اینها بحث می کردن و باید در خود حیات بحث شود. لذا از کردم که در منابع اولی اسلامی خود حیات مطرحه. زنده ای یا نه؟ بگو ببینم زنده ای یا نه؟ زنده از هدف زندگی نمی پرسی که. ولذا از کردم اون انسان که در دامنه کوه در سنگلاخ طبیعت مشغول تلاش و تقلاست، یا انسان هایی که با عشق و علاقه به هدف کار مقدسشون، کارشون مشغول کارن، واقعا نمیان بحث کنن درباره این که هدف حیات چیه و بعد به نتیجه منفی برسن. این موقعیت حیات همینه، منتهاش به یک آرمان های معنوی مقید است که میگوید این حیات من و هدفشم اجوال هدف اقصایشم آن است که پیشتازان فکری من به من گفتند که این است که دروغ نگویم، این است که ظلم نکنم، این است که به بدی ها به زشتی ها مرتکب نشوم، این است که خدمت کنم و خداوند ما را عرشبت که به ما محبت خواهد کرد، به ما عنایت خواهد کرد و در خود حیات قوتوره. این یک قسم. یه قسمم خیلی بالاها هستن که حیات به طور کلی بر اونها مطرحه، هرگز از هدف حیات بحث نمی‌کنن. شما واقعا در نهج البلاغه در این باره یا در تواریخ بزرگان و رشد یافتگان هستی تاریخ نبید که بنشینن ماها ساعتها هم درباره هدف زندگی خودشون بحث کنن، چون قوتوره، چون واقعا قوتوره. برای این است که حیات براشون تفسیر شده و توجیه شده. خب نظریات مختلف است درباره هدف حیات. یک نظریه لذت پرستیه که این را در مباحث گذشته گفته ایم دیگر وقت تلف نکنیم. هدف نیست تلذذ، چه هدف ناچیز. تلذذ را هدف قرار دادن کار جانوران است، او دیگه بحثش را تکرار نکنیم. و روشن است که مکتب هیدونیسم از اول هم ورشکستگی خودش را در مقابل هوشیاران تاریخ نشان داده است و نتوانسته از انسانها را قانع کنه که لذت جویی در دنیا هدف حیات بوده باشد. عاملیست برای کشش ها، چنان که یک توپ خوش رنگ را به کودکتون نشان می دهید یا وعده می دهید که براش خواهید خرید تا بیاد دبستان، تا بره کودکستان. بعدها هم عوامل لذت بار دیگر تا مقداری را بیفته، وقتی که روح به جوش افتاد چه لذتی، چه علم دیگه از دیدگاه انسان ها غایب می شود. هدف دیگری گفته شده است تحصیل آرامش روح. گفتن هدف حیات انسان ها به دست آوردن آرامش روح هست. آرامش روح به چه معنا؟ آرامش روح به این که تلقین کنیم به خود در این دنیا در مقابل این همه ناگواری ها و این همه ناملایمات و این همه تاریکی انسان ها و این همه ظلمات، من چه جور به خود تلقین کنم که در این دنیا آرامش مطلق پیدا کن. خیال برای روشن ها در این دنیا اگر هیچ دلیلی بر اندوهای مقدس نباشه جز تاریکی دیگران کافی است. مقصود از آرامش چیه؟ آرامش یعنی قوانین جامعه و پدیده های جامعه و قوانین هستی را کنار گذاشتن و آرامش این معناش نیستیه، این مساوی نیستیه، این نیست. آرامش کدام روح؟ روح شناخته شده یا شناخته نشده؟ آرامش کدام حیات؟ اگر حیات من شناخته نشده است، برای به دست آوردن آبی که برای این آبادی که من در اون زندگی میکنم باید تلاش کنم مضطرب بشم، جوهر حیات منه، کدام آرامش؟ اگر دیدم جامعه من اونجا که دارم زندگی میکنم آب ندارم، خیلی مثال ساده دارم عرض میکنم، ها؟ احساس میکنم مثلا فرض کنید از ناحیه بلاها و آفات طبیعی این محل من، این ده من، این شهر من، این جامعه من از ناحیه آفات طبیعی و یا غیر طبیعی در معرض ناراحتی است، بفرمایید چه آرامش روحی، چه آرام، کدام آرامش روحی؟ اینجا اضطراب به اون معنا نه پریشانی ها، تقلا، تلاش، جدیت، اهمیت، جوهر حیات منه. چطور من میتوانم ببینم اون بیمار دارد در بیماری دست پا میزند و من قدرت دارم او را عرشبت که معالجه کنم یا به بیمارستان برسانم، نکنم بعد بگم بلی چون هدف حیات ما آرامش روحیست برم به آرامش روحی رسیدم؟ این آرامش روحی نیست، این یک رضایت نامقدس است، این یک رضایت نامقدس است بر اون چی که میگذرد. قول لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اون مقام دیگری، آنان از بیم و حراس و اندوه فراتر رفته اند در مسیر تسعید حیاتشون. هدفشون اون نبود که در این دنیا نترسن، هدف نیست. بله من هیچ خوف ندارم، یک شیر درنده در جنگل که همه حیوانات از او ضعیفترند خوفی ندارد، یا یک انسان قوی و قدرتمند به هر کجا می نگرد مرادش در همونجا بدون کوچکترین حتی کار آماده است براش، حزنی ندارد، اگرچه موقت است، اگرچه پایدار نیست. او را می شود گفت اولیاء الله او نیست. آرامشی که خوف و اندوه و اضطرابات را کنار بگذارد موقعی است که متن حیات خود و انسانهایی که او با اونها در ارتباط است اونها را درک بکند، شرکت کند در ناگواری هاش تا دین حیات خود را ادا کند. اقنع من نفسی ان یقال لی امیر المؤمنین ولا اشارکم فی مکاره الدهر. ولی خداست یا نه؟ ولی اعظم خداست این مرد یا نه؟ میگوید آیا به این قناعت کنم که به من بگوین امیر المؤمنین، زمامدار با، زمامدار مؤمنین، ولی در ناگواری های روزگارم با این جامعه خودم شرکت نکنم؟ یعنی ناگواری هاشون را باید بچشم من؟ چرا؟ حیات ایده، این حیات هدفش را در خود داره، این حیات آرامش روحی؟ بلی بلی، آرامش به معنای مقابل پریشانی. اما این که آرامش روحی که به اصطلاح خیلی عامیانه ببخشید عرض کنم دنیا را آب ببرد، مرا خواب ببرد، من آرامش دارم، چه آرامشی؟ تو منفی هستی. وقتی انسان بله چشمش را ببندد زیبایی ها رو که نمیبینه، زیشتی دارم نمیبینه، برای چشم بسته است، این آرامش نیست، این گم شدن روحه، روح گم شده. پس این هم درست نیست. مسئله سوم اون حالت بل ابهام انگیز نیروانا بود که او را در اول عرض کردم، دیگه تکرار نکنیم، در بحث گذشته به نظرم عرض کردم. این میشه چندم، سوم. چهارم عبارت است از سعادت و رفاه و آسایش طبیعی انسان ها. این از هدف زندگی که باید بکوشیم انسان ها نیرومند شود، زندگی با آسایش داشته باشند و زندگیشون هرچه بیشتر از اضطراب ها برکنار بمانند. این خوب است ولی نصف راه. انسان هایی که اقتصادشون خوب تعبیه بشه، فرهنگشون تعبیه بشه، خوب آماده بشه، فرهنگشون تنظیم بشه، بیماری هاشون، بهداریشون، اینها آرمان های ماست 100%. اینها آماده کننده این است که حیات به خود بیاید و هدف خود را دریابد، نه اینکه اینها میتوانند هدف حیات باشند. دلیلش این است که نمونش را در هر نقطه از تاریخ و در خیلی از دوران ها دیدیم، انسان هایی که از نظر نیرومندی، رفاه، آسایش، تندرستی از همه جهات اینها نقصی نداشتند، با این حال اینها در جستجوی هدف حیات بودند، احساس می کردند که چیزی را گم کردند. این بله مقدمات خوبی است و این آرمانی است که بشر به اینها برسه، ولی این غیر از هدف حیاته و این غیر از فلسفه اقصای زندگی انسان هاست. این شد چهار تا عرض کردم. پنجم هدفی است که ادیان معرفی میکنن و اخلاقیون ارشوت که پیشرفته، علمای اخلاق پیشرفته و حکمای بزرگ تاریخ مطرح میکنن. اونها میگوین هدف حیات انسان ها، هدف حیات انسان ها به حرکت در آوردن طبیعت خود حیات است که بذر جاودانگی و ابدی در او کاشته شده است، آبیاری کردن این بذر و شکوفا کردن حیات در مسیری که در پیش گرفته است و این مسیر حیات او را در تحول تدریجی به هدف اقصای خود که ما کلمه کمال به اون میگوییم در حرکت است. این مضمون در آیه شریفه با کلمه عبادت تعبیر شده است. من جن و انس را نیافریدم مگر اینکه مرا عبادت کنند. اجازه بدید که اینجا دو سه کلمه درباره عبادت عرض کنم. بله، معنای عبادت غالبا در ذهن ما یک مفهوم بسیار بسیار محدودی را دارد. وقتی که کلمه عبادت میشنویم یا میگیم عابد عبادت در عبادت به سر میبرد، ذهن ما میرود به اون اذکار و حرکات معینی که در شرع اسلام معین شده است برای ابراز رابطه مستقیم با خدا. این فقطی که عبادت را در اینجا محدود کرده است، این باعث این شده است که به فکر بیاد که خب این همه حرکات و اذکار و کارهایی که به نام عبادت انجام میگیره، نه اینکه مخصوصا غالبا اعتیادی، غالبا جنبه ان شاء الله که اینطور باشه حرفه‌ای به عنوان بار سنگین است که در دوش احساس میکنیم که زود این را به جای برسونیم، طعم نمیدهد کجا که هدف حیات را معنا کند، خودمون طعمش را نمیفهمیم از این عبادت های عادی اعتیادی و حرفه‌ای، چه رسد که بیاد هدف را برای ما معنا کند. این را به جهت این ما باید مجموع منابع مربوطه را در نظر بگیریم درباره تفسیر عبادت. و شایدم تا حال مکرر شنیده اید و خوانده اید و در اینجاش من حرف تازی عرض نمی کنم. مسئله همان است، منتهاش توضیح ما می خواهیم بدیم که انسان از اون آغاز آگاهی به این که در این زندگانی یلو و رها در یک بیابان بی سر و ته نیست و قرار گرفته است در یک مسیر با معنا که مشیت بالغه خداوندی اون مسیر را در پیش پای ما گسترده است، عبادت از اونجا شروع شده است، از همون آغاز. حال در خوابید و این حالت را دارید، در حال عبادتید ولو به طور ارتکازی، در دانشگاهید، در معبدید، در کارگاهید، در معبدید، در وسط بیابان بیل میزنید، در معبدید، در عبادتید، درس میخوانید، در عبادتید، حتی در لذائذ مشروع و قانونی انبساط روحی پیدا می کنید، عبادت. برای آیندگان کمر همت بسته و می خواهید برای راحتی آیندگان با اینکه احساس می کنید عمرتون وفا نخواهد کرد، نهال می کارید به این قصدی که دیگران کاشتند شما خوردید، حال شما میکارید دیگران بخورن، به جدی اون دیگران هم دنبال من میآیند و قافله همین مسیرند. شما در عبادت به سر میبرید، شما در عبادت به سر میبرید. برای روشن شدن یک تاریک شما کوشش میکنید، شما در عبادت به سر میبرید. برای تقویت بعد مادیتون با این نیت که با این تقویت من میتوانم در خدمت انسانهایم، فامیلم، جامعهم قرار بگیرم و دردی از دردهای اونها را بکاهم، از بین ببرم، شما در حال عبادتید. عبادت همه نفسهای ما انسانها عبادت هست، به اضافه این آگاهی که عرض کردم. و چه هدف بالا و چه هدف اقصا. بعد می فرمایید چه می شود وقتی که رسیدیم به هدف؟ به غوره نمی شود گفت که میرم یه انگور بشم، یه انگور یعنی چه؟ اما خواهد رسید. به انگور نمی شود گفت که شیره از تو کشیده می شود، می روی اعصاب مغزی یک انسان را تقویت می کنی، اندیشه از اون مغز موج خواهد زد به وسیله توی انرژی، به انرژی تو موجی به وجود خواهد آمد که جامعه را خواهد ساخت، جناب انگور در کشا نخواهد کرد. اما ما انسان هم می کنیم اینا. اگر برای ما در دورانی که ما قبل این می گفتن اگر شما این مطالعات را بکنید در شما این حالت روادی بسیار مشرفانه به وجود خواهد آمد، طعمشا نمی چشید اما حال که رسیدی طعمشا می دانید، اون جنبه علمی داشت تو ذهنتون این بود. مثلا فرمید که شما اگر درسی، مثلا درسی در باره حکمت در پیش استاد وارسه بخوانید، برای شما احساس من هستم در این دنیا دست خواهد داد. من هستم، من هستم، بس من نیستم الان. ذهن طعمشو نمی کشه. اگر و من یعتل حکمت فقط اوتی خیرن کسی را، از اون حکمت وارد بشید. آقا جام پنج تا درس، مثلا از میکنم پنج تا درس هست درباره اون حکمت، مثلا یه مسئله حکمیست، بخونید درست تحقیق کنید، شما خواهید گفت من در این دنیا احساس هستی میکنم، طعمش خواهید چشید. مفاهیم را میتونیم به ذهن بگیریم، مفاهیمش ها، هدف میفهمیم، طعم میفهمیم، هستی خب حداقل موجودات هم میفهمیم. اول یک مفاهیم است و سلام. اما بعد از اینکه ما وارد شدیم اون مسائل حکمت را، حکمت ها میز را که قرآن روش اصرار دارد و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، وقتی احساس کردید من هستم، خودتون خواهید گفت که من قبلا قطعا تعمیر نمی‌کشیدم، قطعا. اما خدا بر بشر این عنایت را فرموده است که مثل انگور نباشد که به طور جبر بره به اینکه شیره از او در آرند و برود و انرژی مغزی انسانی بشود که موجی برخیزد ناآگاه به طور جبری و جامعه را بسازد و به تنهایی هر اون کوز دانش برد توشه ای جهانیست بنشسته در گوشه ای او را درک. اما شما ها درک میکنید، مفاهیمش درک میکنیم، راه میفتیم دیگه. انشالله بقیهش ها خودتون هم میتوانید مطالعه بفرمایید، از بعضی از کتاب ها و آیات مربوط به حیات را خودتون انشالله دقت کنید بحث بفرمایید. گمان میکنم که این مباحثی که چند تا بحث از کردم میتواند به عنوان مقدمه چه خیلی تکیه ما این بود که حیات را بر خودتون تفسیر بفرمایید، حیات را مطرح کنید و انشالله امیدواری به نتیجه مثبت برسید. اینجا به طور اجمال و به طور مقدماتی بحث از هدف زندگی ما به پایان میرسد و عرض میکنم بحث مشروعه، مطالب خیلی زیاده، ولی به طور اجمال چون خواسته بودن عرض کردم نامه ها و شفاه اینا، این مطالب را به عنوان مقدمه عرض کردم و انشاءالله درس بعدیمون اصول تسعید حیات تکاملیست که با این آیات خداوندی چند تا درس دیگه مونده، اونها را عرض خواهیم کرد. خداوندا برای ما طعم هدف حیات را عنایت بفرما. خداوندا خود حقیقت حیات و ارزش اون را برای ما قابل درک بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.